در صبحانه با خبر امروز، امید پژوهشگران به کاهش خطر نمونه‌های جهش‌یافته ویروس کرونا. سازمان بهداشت جهانی میگوید در زمینه تولید و توزیع واکسن ملی‌گرایی نکنید. گزارش CNN به نقل از منابع امنیتی آمریکا درباره حمایت مالی ایران از طالبان، این شبکه خبری میگوید ارتباط جمهوری اسلامی با شبه نظامیان افغان از دلایل حذف قاسم سلیمانی بود. روایت متفاوت وزیر نفت ایران درباره نفتکش‌های توقیف شده. 4 روز پس از تکذیب سفیر ایران در کاراکاس، زنگنه میگوید محموله بنزین ایران به مقصد ونزوئلا بوده. و مجرم شناخته شدن سلیم عیاش و تبرئه 3 متهم دیگر در دادگاه ترور رفیق حریری. سعد حریری میگوید حزب الله مسئول است. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 29 مرداد خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در 1 ساعت پیش رو. مشاور ارشد دانشگاه ملی سنگاپور و رئیس انجمن جهانی بیماری‌های واگیردار میگوید به نظر می‌رسد در اروپا، آمریکا و بخش‌هایی از آسیا نوعی ویروس کرونا فعال شده که مسری‌تر از نوع کنونی است، اما نسبت به نمونه اصلی خطر کمتری دارد. این کارشناس معتقد است که این شواهد حاکی از نوعی جهش ژنتیکی است که الزاماً خبر بدی نیست، چرا که عموماً ویروس‌ها به دنبال کشتن میزبان خود نیستند و ترجیح می‌دهند میزبان‌های بیشتری داشته باشند. در همین حال همزمان با ادامه تلاش‌ها در کشورهای مختلف برای دستیابی به واکسن مؤثر، سازمان بهداشت جهانی خواستار اجتناب از ملی‌گرایی در این زمینه شده و با یادآوری جهانی بودن این بحران تأکید کرده که واکسن باید در اختیار همه قرار بگیرد. در ایران در حالی که آمار رسمی قربانیان به حدود 20,000 نفر رسیده و به رغم هشدارها و نگرانی‌های کارشناسان و خانواده‌ها، کنکور سراسری از امروز برگزار می شود. آزمونی که نزدیک به 1.5 میلیون نفر در آن شرکت می کنند. بیشتر در این رابطه صحبت می کنیم. ابتدا گزارشی از سیاوش سعادتیان.
بر اساس پژوهشی جدید، نمونه‌های جدید ویروس کرونا که ظاهراً جهش ژنتیکی داشته و در اروپا، آمریکای شمالی و بخش‌هایی از آسیا پیدا شده، به مراتب واگیردارترند، اما به نظر می‌رسد کشندگی کمتری داشته باشند. از جمله در روزهای اخیر مقام‌های مالزی گفتند نمونه جهش‌یافته تازه‌ای در این کشور رصد شده که 10 برابر واگیردارتر از نمونه‌های عمومی شایع است.
این که این ویروس ممکنه کشندگی کمتری داشته باشه خبر خوبیه. من ترجیح میدم که دچار سرماخوردگی باشم تا به یک آنفولانزای کشنده مبتلا بشم. چرا که در سرماخوردگی که خیلی هم واگیر داره، شما چند روزی درگیر شید و بعد خوب میشید. سرماخوردگی شما رو نمیکشه، اما آنفولانزا کشنده است.
پژوهشگران ژاپنی هم در هفته‌های اخیر اعلام کردند که تحقیقاتشان نشان می‌دهد دلیل شیوع گسترده و ناگهانی کووید 19 در این کشور جهش ژنتیکی و انتشار پنهانی ویروس طی ماه‌های گذشته است. در بهار گذشته پژوهشگران صدها جهش ژنتیکی این ویروس را شناسایی کرده بودند، اما هنوز مشخص نیست این جهش‌ها چه تأثیری بر انتشار ویروس و خطرات ناشی از آن داشته باشد. پال تامبیا رئیس جامعه بین المللی بیماری‌های عفونی می‌گوید بیشتر ویروس‌ها با جهش‌های ژنتیکی کم خطرتر شده و از کشندگیشان هم کاسته می‌شود.
این به نفع ویروسه که شمار بیشتری از مردم رو آلوده کنه اما اونا رو نکشه، چون ویروس به میزبان خودش برای اون که جای پناه بگیره و خودش رو تامین کنه وابسته است.
در سوئیس مقام‌های سازمان جهانی بهداشت هشدار دادند که در 1 ماه اخیر شمار جوانانی که به ویروس کرونا مبتلا شدند افزایش یافته و به گفته آنها جوانان نباید تصور کنند که از ابتلا به این بیماری مصون هستند.
ما مشاهده می‌کنیم که مردم، حتی جوانان، به شکل وخیم این بیماری دچار می‌شوند و حتی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری می‌شوند. جوانانی که حتی بر اثر این بیماری جان خود را از دست می‌دهند.
بر اساس تازه‌ترین آمار، بیش از 22 میلیون نفر در جهان به این ویروس مبتلا شدند و 780 هزار نفر هم تا پایان روز سه‌شنبه جان خود را از دست دادند. هرچند که شمار ابتلا و مرگ و میر در آمریکا از همه کشورهای دنیا بیشتر است، اما اگر به میزان ابتلا بر اساس جمعیت نگاه شود، 4 کشور حوزه خلیج فارس از جمله قطر، بحرین و عمان در میان 10 کشور اول جهان به حساب می آیند. در قطر که 2,800,000 نفر جمعیت دارد، تا کنون 115,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند که بیش از 4% جمعیت این کشور است. درصد ابتلا در آمریکا 1.7% تخمین زده می شود. در حالی که تاکنون روسیه و چین اعلام کردند که به واکسن ویروس کرونا دست پیدا کردند، سازمان بهداشت جهانی از کشورهای جهان خواسته تا تنها به فکر منافع ملی نباشند و از ملی گرایی در دستیابی به واکسن خودداری کنند.
من از همه کشورها خواستم تا به مرکز جهانی کوویکس که مکانیزمی برای تولید واکسن است بپیوندند تا همه تلاش‌ها در این قالب انجام گیرد.
شماری از کارشناسان بهداشت نسبت به اثرگذاری واکسن تولید شده از سوی روسیه ابراز تردید کرده و گفتند که این واکسن همه مراحل تایید سازمان بهداشت جهانی را پشت سر نگذاشته است. به گفته این کارشناسان، روسیه دقت تولید واکسن را فدای سرعت کرده است. در ایران هم شیوع ویروس کرونا در کشور همچنان ادامه دارد. این در حالی است که فرایند برگزاری کنکور سراسری با وجود ابراز نگرانی شماری از کارشناسان بهداشتی از امروز در سراسر کشور آغاز می شود. آزمونی که بر اساس رشته تحصیلی تا روز شنبه ادامه خواهد داشت. پیشتر وزارت علوم اعلام کرده بود که برای اجرای پروتکل‌های بهداشتی وزارت بهداشت، کنکور 1 ماه به تعویق خواهد افتاد، اما ستاد فرماندهی مبارزه با کرونا با آن مخالفت کرد. در همین حال، ستاد مبارزه با کرونا در تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به صورت حضوری مخالف است. به گفته این ستاد، رعایت مقررات بهداشتی در خوابگاه‌های دانشجویی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در فضاهای آموزشی دشوار است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای بررسی وضعیت شیوع کرونا در ایران و جهان همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و تحلیلگر از وین. آقای دکتر نایب هاشم، ستاد ملی مبارزه با کرونا در ایران دستورالعملی برای عزاداری‌های محرم صادر کرده و گفته که برگزاری هر گونه مراسم در فضای بسته مطلقاً ممنوع است. آیا ضمانت اجرایی داره چنین دستورالعملی و اصلاً وزارت بهداشت توان برخورد با تخلفات رو دارا هست؟
قبل از اینکه بپردازیم به اینکه خب به هر حال ضمانت اجرایی داره، اینه که خود این دستورالعمل که نهاییش در حدود 1 ماه هستش که صادر شده، داره تناقض هست. یعنی اونجا در یه جا می نویسه که صرفاً در محیط‌های باز اجازه مراسم هست و در جای دیگه می نویسه که به تشخیص کارگروه استانی در فضای بسته هم در مساجد حسینی‌ها و تکایا می توانند مراسم عزاداری رو برگزار کنند. برای این دستورالعمل که فکر نمی‌کنم از نهایی تر شده باشه، به این صورت هست. امیدوارم که همونجوری که شما می‌فرمایید صرفاً واقعاً این بخشنامه رو، این دستورالعمل رو رعایت بکنن و در فضای باز باشه مراسم اگر برگزار میشه. امیدواریم بسیاری از اینها در خانه‌ها برگزار بشه، همونجوری که در خود این دستورالعمل هم گفتن که هر خانه یک حسینیه و این در واقع روش رو پیش ببرن. در مورد ضمانت اجرایی هم خب ما الان در شبکه‌های اجتماعی ویدیو کلیپی هستش که ظاهراً پیشواز محرم در خمینی شهر اصفهان هست. اگر این طور باشد و مربوط به امسال باشد، خب نشون میده که از همین الان تخطی میشه از این دستورالعمل و خب با شروع ماه محرم، حالا که فعلا پیشواز هست در خود ماه محرم، باید حوادث ناگواری رو شاهد باشیم و به این شکل. در مورد تنبیهاتی که در این دستورالعمل هست، اینها در حد تذکر کتبی هست یا اینکه برای مراسم رو حد اکثرش این هستش که نمیگذارن 6 ماه برگزار بشه. خب مسلمه که اگه این مراسم رو برگزار کنن تا سال آینده نیازی به برگزاری چنین مراسمی نیست. بنابراین هیچ تضمین اجرایی هم نداره و از نظر تمام پزشکان، اونهایی که به هر حال عواقب این حادثه، این موضوع به دودش به چشم اونها خواهد رفت، این مسئله بسیار ناگوار است.
خب بریم سراغ تازه‌ترین یافته‌ها و تحقیقات در مورد ویروس کرونا. در خبرها به نقل از پژوهشگران اعلام شده بود که جهش ژنتیکی ویروس کرونا جدید و اینکه نمونه‌های جهش یافته به مراتب واگیردارتر هستند میتونه خبر خوبی باشه. آیا این جهش ویروسی اون رو کم خطرتر می‌کنه؟
نه، هنوز خیلی زوده که از این موضوع صحبت بکنیم. من در مصاحبه‌هایی که اون ماه‌های اول داشتم، حالا مسلمه که ویروس نه سیستم عصبی داره، نه هوش داره، نه مغز داره، ولی میگفتم مثل کودک 3 ماهه‌ای هستش که الان خب داره به شدت در واقع فریاد میزنه و این خیلی مونده تا بزرگ بشه به دانشگاه بره. به هر حال یک ویروس برای اینکه تطبیق بده خودشو با این 7 و 8 میلیارد مردم جهان و مانند 4 کرونا ویروس دیگه باشه که در جهان در حال گردشه، در دراز مدت ممکنه این پدیده براش اتفاق بیفته، ولی برای تو این اشکال مختلفی که ویروس کنونی داره که قبلا حدود هزاران بود، شاید الان به ده ها هزار رسیده باشه، نهایتا اینها بسیار به هم مشابهت دارن و رفتار یکسانی رو دارن و هیچ علامتی در این رابطه که ویروس در واقع خطرش کمتر باشه نیست. در مورد واگیریش میدونیم که بیشتر شده، شاید در ابتدا 1 نوع بود که الان تغییر پیدا کرده و 97% در واقع فرم جدیدی هستن که در اثر یک جهشی که یک اسید آمینه رو تغییر داده و اون در واقع یک اون پروتئینی رو که داره در این تاج ها تغییر داده، اینا چسبندگیه بهتری رو پیدا میکنن با اون گیرنده‌ای که سلول ها دارن و این باعث شده که به شدت واگیریش افزایش پیدا بکنه و وقتی که بدن یک فرد رو میگیره تعداد ویروس ها افزایش پیدا بکنه.
و دست آخر اینکه سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که شمار جوانانی که به کووید 19 مبتلا میشن افزایش پیدا کرده. آیا همه گیری این ویروس در حال تغییر هست؟
تو سوال قبلی بود، هنوز ما بجز این تغییری که شاهدش هستیم و عمده ترین تغییر هست شاهد تغییرات دیگه نیستیم، ولی که اینکه در این ده ها هزار فرم چه تغییراتی در دراز مدت باز هم میتونه به وجود بیاد باید دید. بدون شک جوان ها بیشتر مبتلا میشن در این در واقع اوج دوم، یا حالا دیگه یواش یواش باید از موج دوم صحبت کرد، ولی که این بیشتر به خاطر تغییر رفتارهایی هستش که در جامعه روی داده و اینکه جوانها نسبت به این ویروس بی‌توجه‌ترن و خب شکل در واقع شرکت جوانان در اجتماع نسبت به افراد مسن بالاتر، مجموعه ترکیب اینکه واگیری ویروس بیشتر شده، اینکه رفتار مردم تا حدی تغییر پیدا کرده و اینکه رعایت‌های معینی هم میشه در ارتباط به خصوص افراد مسن که باید در محیط های دربسته هستن، مجموعه اینها باعث شده که به طور جدی در تمام منحنی‌ها در تمام کشورها نشون میده که در این اوج دوم نسبت ابتلا به جوانان به مراتب بالاتر.
بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب‌پاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
شبکه خبری CNN بر اساس اسناد نهادهای امنیتی آمریکا گزارش داده که حکومت ایران برای حمله به اهداف آمریکایی در افغانستان به پیکارجویان طالبان پاداش داده. بر اساس این اسناد ارتباط ایران با طالبان از دلایل حذف فیزیکی قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه بود که در عراق و در حمله پهپادی آمریکا کشته شد. در واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش‌های حاکی از حمایت مالی جمهوری اسلامی از طالبان را سراسر کذب خواند. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از شهریار سیامی.
این ویدیو که در کانال تلگرام طرفداران قاسم سلیمانی منتشر شده، دیدار او با رهبران مجاهدین افغان در دره پنجشیر را نشان می‌دهد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی فعلی افغانستان هم در جمع حاضران است. این دیدار چند روز بعد از کشته شدن احمد شاه مسعود رهبر پیشین مجاهدین در دره پنجشیر انجام شده، کسی که به دست طالبان ترور شد. حالا شبکه CNN میگوید مدارکی به دستش رسیده که نشان میداد ایران به طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی به عنوان جایزه پول میداده است و یکی از دلایل کشتن قاسم سلیمانی هم همین موضوع است. حدود 2 ماه بعد از کشته شدن آقای سلیمانی، وزیر خارجه آمریکا در کنگره به این موضوع اشاره کرد.
So I can say more about Iranian activity in Afghanistan in a classified setting.
درباره فعالیت‌های ایران در افغانستان در یک جلسه محرمانه می‌توانم توضیح دهم، ولی باید بگویم که ایران با افغانستان مرز طولانی و سابقه طولانی دخالت در این کشور دارد که خرابکاری‌هایی هم کرده. در 6 روز اخیر شاهد کاهش محسوسی در خشونت‌های افغانستان بوده‌ایم. مراقب هستیم تا ایران اقدامات بیشتری برای تحت تاثیر قرار دادن مذاکرات صلح در افغانستان انجام ندهد.
Our efforts at peace and reconciliation in Afghanistan.
درست 1 روز بعد از گفته‌های آقای پومپئو، اولین توافق صلح طالبان با نمایندگان آمریکا در قطر امضا شد.
برای صلح از مقام‌های پاکستان و برای همه تلاش‌هایشان تشکر می‌کنم. ما از ازبکستان، ایران، چین، روسیه، اندونزی، نروژ و سایر کشورهایی که از روند صلح حمایت کردند تشکر می‌کنیم. نهایتاً بسیار امیدواریم که همه در سازندگی افغانستان در آینده شرکت کنند.
طبق این توافق نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج می‌شوند و به 19 سال جنگ با طالبان پایان می‌دهند. اما این گفتگوها 18 ماه طول کشید و بارها تا مرز شکست پیش رفت، چرا که هر بار با پیشرفت مذاکرات حمله از طرف طالبان به نیروهای افغان یا آمریکایی انجام می‌شد. CNN مدعی شده ایران حداقل در 6 حمله به نیروهای آمریکایی به طالبان پول داده است. از جمله این حمله شبه نظامیان حقانی نزدیک به طالبان به پایگاه آمریکا در بگرام در آذر ماه پارسال. حدود 1 ماه بعد قاسم سلیمانی در عراق توسط نیروهای آمریکایی کشته شد. تا کنون فعالیت‌های آقای سلیمانی در عراق به خصوص در مبارزه با نیروهای داعش مورد توجه بود و کمتر از فعالیت‌های او در افغانستان صحبت می‌شد. اما گفته‌های نماینده آیت الله خامنه‌ای در نیروهای قدس سپاه نشان می‌دهد فعالیت‌های قاسم سلیمانی در افغانستان بسیار گسترده بوده، حتی چند ماه قبل از کشته شدن و ظاهراً در مقابله با نیروهای داعش.
سردار سلیمانی توی افغانستان حضور داشت، سالها توی افغانستان بود، در کنار مردم افغانستان با تروریست‌ها جنگید، با شوروی سابق جنگید، بارها در افغانستان در معرض شهادت قرار گرفت. حتی 1 بار هواپیمای ایشان در فرودگاه تروریست‌ها به زمین نشست. وقتی هواپیما به زمین نشست متوجه شدن اشتباه نشسته است که با سرعت هواپیما برخاست.
اینها بخشی از 400 زندانی طالبان هستند که از زندان آزاد می شوند. هزینه که برای دستیابی به صلح پرداخته می شود. پیام رئیس جمهوری افغانستان به طالبان این بود:
امروز طالبا باید نشان بدن که از آتش بس سر تا سری ترس ندارن.
روند صلح آمریکا و افغانستان 14 ماه طول می‌کشد و در نهایت نیروهای آمریکا از افغانستان خارج می‌شوند. این شاید به نفع جمهوری اسلامی باشد، اما جانشین قاسم سلیمانی در نیروهای قدس این فرد است، اسماعیل قانی، که تجربه طولانی در افغانستان دارد، تجربه‌هایی که گاهی مخفیانه بوده. مثلا اینجا در دیدار با طاهر زهیر والی بامیان که خود را اسماعیلی معاون سفیر ایران در افغانستان معرفی کرده بود. شاید انتخاب او به عنوان فرمانده نیروهای قدس به معنی اهمیت افغانستان در آینده فعالیت‌های این نیرو باشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک، ساکن واشنگتن. خانم امان، طبق گزارش شبکه خبری CNN که گفته شده بر اساس اسناد نهادهای امنیتی آمریکا تهیه شده، حکومت ایران برای حمله به اهداف آمریکایی در افغانستان به گروه طالبان پاداش داده. اگر این ادعا درست باشه، جمهوری اسلامی چه سودی میبره از این گونه حملات و چرا باید ایران با روند صلح در افغانستان مخالف باشه؟
سلام عرض میکنم خدمتتون. ببینید، یه مقدار تناقض هست در این گزارش. البته گزارش هنوز به طور کامل جزئیاتش واقعا مشخص نیست، هیچ اسنادی هم بیرون نیامده، هیچ آدم مسئولی هم در اون پرونده صحبت نکرده، فقط حالا شبکه خبری CNN که ظاهرا به این اسناد یک دسترسی پیدا کرده، در اینجا هنوز جزئیاتش مشخص نیست. اما این که آیا مثلا ایران اومده باشه به گروه حقانی، افراد گروه حقانی پاداش داده باشه که در برن در افغانستان آمریکایی‌ها رو بکشن، باید واقعا میگم اسنادش بیاد بیرون تا مشخص بشه. اما آدمای گروه حقانی که یک شبکه بسیار پیچیده ایه نسبت به کل طالبان، یک عملیات پیچیده و همیشه آنچه که به اصطلاح فناوری لازم داشته همیشه به عهده این گروه بوده، اینها به لحاظ ایدئولوژیکی نیازی به پاداش ندارن برای عمل کردشون در افغانستان. اساسا هر جا که کاری نکردن این نبوده که نخواستن، نتونستن واقعا. ولی حالا ایران چه نفعی میبره در این شرایطی که افغانستان با هزار جور خشونت و با مسائل مختلف واقعا روبرو هست؟ انجام یک چنین کاری هیچ سودی برای منافع ملی ایران نداره و به غایت برای افغانستان و مردم افغانستان آسیب میرسونه. ولی خب اگر که واقعا این کارو کرده باشه ایران، احتمالاً اگر که توجیه فکر بتونم تصور کنم در ذهنیت ایران این هست که خب حالا که آمریکایی‌ها دارن از افغانستان میرن یه مقدار با زخم و درد بیشتری برن، ولی واقعا هیچ سود دیگری نمیتونم تصور کنم.
خب شما به شبکه حقانی اشاره کردید، این گروه چه موقعیتی داره در افغانستان و چه ارتباطی هست میان حقانی و طالبان؟
ببینید گروه حقانی، این جلال الدین حقانی در اون زمانی که افغانستان در اشغال اتحاد شوروی بود این شبکه رو ایجاد کرد. خیلی هم اتفاقا با القاعده، با شبکه القاعده بسیار نزدیکه. مؤسس این گروه در زمان طالبان هم یکی از وزیر امور مرزی یه چیزی شبیه این بود در دولت طالبان. حالا پسر این آقا، پسر جلال الدین که اسمش هست سراج الدین حقانی، معاون رئیس طالبانه. خب اگه گروه طالبان فکر کنیم آقای آخوندزاده مثلا رهبرش هست، سراج الدین حقانی میشه معاون آخوندزاده. در نتیجه این پیوندی هست که الان بین گروه حقانی که بغایت قسی القلب‌تر و خشن‌تر از بخشی از طالبان هست و در وزیرستان پاکستان هم پایگاهشون قرار داره، یه مقدار رابطه رو اینجوری با افغانستان، با طالبان افغانستان به اصطلاح رابطهشون در این حد هست.
برامون کوتاه اشاره میکنید که در مورد اسماعیل قاآنی که جانشینی قاسم سلیمانی در سپاه قدس پاسداران رو عهده‌دار شده، ایشون بیشتر در افغانستان فعالیت‌ها و تحرکاتی انجام داده. آیا با توجه به سمت فعلی او حوزه فعالیت‌های نیروی قدس در افغانستان گسترده‌تر هم خواهد شد؟
خب ببینید قرارگاه انصار که اساساً حوزه فعالیتش، حوزه نفوذش در افغانستان و آسیای میانه بوده، حوزه قرارگاه انصار مال سپاه. اما اینکه یک فرد فرض کنید بتونه یک حوزه رو عوض بکنه با رهبر شدنش، با به اصطلاح فرمانده سپاه شدن، به نظرم عجیب میاد. برای اینکه اساساً سپاه پاسداران در یک هماهنگی ویژه‌ای بوده، هم توان نظامی و مالیش خیلی زیاد هست و در کنار، یعنی خارج از حوزه دیپلماسی ایران عمل کرده اساساً.
بله
آقای قاآنی، ولی حضور همیشه در افغانستان داشته ایران. الان خب ممکنه با محاسبه ایران به این صورت باشه که بعد از خروج آمریکایی‌ها، وقتی که احتمالاً فکر می‌کنن طالبان دست بالا رو داشته باشه در افغانستان و در حکومت باشه، باید بتونن به اصطلاح احتمالاً برای اون زمان دارن برنامه ریزی می‌کنن.
سپاسگزارم فاطمه امان از اینکه با ما همراه بودید. چند روز پس از توقیف 4 نفتکش از سوی آمریکا، وزیر نفت ایران تایید کرد که شناورهای مورد نظر حامل بنزین ایران به مقصد ونزوئلا بودند. این در حالی است که پیشتر سفیر ایران در کاراکاس هر گونه ارتباط این کشتی‌ها یا محموله‌شان با ایران را رد کرده بود. بیژن زنگنه تاکید کرده که محموله‌های بنزین فروخته شده و بهایشان هم تسویه شده بود. اما دلیل این تناقض‌گویی‌های مقام‌های جمهوری اسلامی چیست؟ رویا ملکی گزارش می‌دهد.
از تکذیب تا تایید، پس از روزها انکار، در نهایت وزیر نفت ایران گردن گرفت که محموله بنزین 4 کشتی توقیف شده توسط آمریکا متعلق به این کشور بوده. خبر از اینجا شروع شد. توقیف 4 نفتکش حامل بنزین ایران در راه ونزوئلا. این خبر را 23 مرداد ماه روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد. اما پس از آن مشخص شد که تنها محموله این 4 کشتی توقیف شده است. بنزین ایران. آن زمان مقامات ایرانی آن را انکار کردند، جنگ روانی خواندند و در نهایت به سخره گرفتند.
و خب تو این وسط بوهبوهی که آمریکا دید که خیلی فضاحت شده، آمد یه چیز رو اعلام کرد، اونم دروغ بود. گفت 4 کشتی ایرانی رو ما تو آب‌های بین المللی اینا رو گرفتیم و داریم میبریم. اینا کشتی‌های ایرانی بودن، نه کشتی ایرانی بود نه پرچم ایرانی بود، کل حرف دروغ بود. و بنابراین این دروغ به خاطر این بود که اون خفت رو تا یه حدی بپوشونن.
رئیس جمهوری ایران تکذیب کرد. حالا پس از چند روز وزیر نفت کابینه‌اش تایید می‌کند که محموله نفتکش‌ها بنزین فروخته شده ایران به ونزوئلا بوده است. محموله‌ای که تخمین زده می‌شود 40 میلیون دلار ارزش دارد و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا معتقد است که باید خرج قربانیان ترور شود.
خوشحالم که وزارت دادگستری بنزین ایران رو که به طور غیرقانونی برای حکومت ونزوئلا ارسال شده بود توقیف کرد. اگر دادگاه ایالات متحده اجازه دهد، این بنزین به عنوان غرامت می تواند به قربانیان آمریکایی تروریسم دولتی برسد، به جای آنکه به دست تروریست ها بیفتد.
به این آدم ها نگاه کنید. خرداد ماه 1399، آنها شادند چون اولین محموله بنزین ایران به کشورشان ونزوئلا رسیده است. 1.5 میلیون بشکه بنزین با 5 نفتکش. محموله‌ای که حتی رئیس جمهوری ونزوئلا را هم به وجد آورد. او پیام تشکر فرستاد و از ایران تقدیر کرد و قرار شد ایران هم هر ماه 2 یا 3 نفتکش به ونزوئلا بنزین بفرستد. ونزوئلا هم مانند ایران تحت تحریم‌های آمریکاست. واشنگتن ارسال بنزین از تهران به کاراکاس را نقض تحریم‌های بین‌المللی می‌داند. از این رو تمام محموله‌های ارسالی را توقیف کرد. حالا باید دید معامله‌های بعدی بین ایران و ونزوئلا به کجا می‌رسد. آیا برای مادورو می‌ارزد که پول سوختی را بدهد که قرار است در نهایت توقیف شود یا نه؟ رویا ملکی، رادیو فردا.
قضات دادگاه بین المللی کیفری در لاهه هلند سلیم عیاش یکی از متهمان پرونده در ارتباط با ترور رفیق حریری را مجرم شناختند. دادگاه 3 نفر دیگر را از اتهامات وارده تبرئه کرد. ساعتی قبل از اعلام حکم نهایی رئیس دادگاه گفت که نه دولت سوریه و نه سازمان حزب الله هیچ کدام مستقیما در ترور نخست وزیر اسبق لبنان نقش نداشتند. اما با توجه به ارتباط سلیم عیاش با حزب الله، آیا می توان حساب این سازمان را به کلی از این پرونده جدا کرد؟ بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. پیش از آن گزارشی از ایلیا جزایری.
پس از 15 سال سرانجام اعلام حکم قضایی پرونده حادثه‌ای که لبنان و منطقه را در مسیری جدید قرار داد. حادثه‌ای که لبنان را وارد مرحله تازه‌ای از بحران‌های سیاسی کرد و در پی آن چندین ترور سیاسی و بحران داخلی روی داد. ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان که یکی از مرتبطان با حزب الله لبنان به عنوان گناهکار اصلیش شناخته شد. سلیم جمیل عیاش.
بنابراین دادگاه سلیم جمیل عیاش را در اتهام یکم توطئه برای اقدام تروریستی، اتهام دوم اقدام تروریستی با استفاده از بمب، اتهام سوم قتل عمد آقای رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان با نیت قبلی و با استفاده از مواد منفجره، اتهام چهارم قتل عمد 21 تن دیگر به علاوه قتل رفیق حریری با نیت قبلی و با استفاده از مواد منفجره، و اتهام پنجم تلاش برای قتل عمد 226 نفر به علاوه قتل رفیق حریری با نیت قبلی و استفاده از مواد منفجره مجرم شناخت.
دادستانی دادگاه بین المللی 5 عضو حزب الله را به دست داشتن در ترور حریری متهم کرده بود. یکی از متهمان مصطفی بدرالدین فرمانده نظامی سابق حزب الله بود. دادگاه او را از هماهنگ کنندگان عملیات ترور معرفی کرد، اما به دلیل کشته شدنش در سال 2016 در سوریه حکمی برای او صادر نشد. اما 3 متهم دیگر به دلیل نبود ادله کافی تبرئه شدند.
The trial chamber finds Hassan Habib Mer'i.
همچنین دادگاه به این نتیجه رسید که حسن حبیب مرئی، حسین حسن انیسی و اسعد حسن صبرا از همه اتهام‌های منتسب در لایحه اتهامی تبرئه می‌شوند.
در حکم دادگاه آمده است که پرونده اتهامی بر پایه تماس‌های شبکه‌ای از تلفن‌های همراه برپا شده. در این حکم تأکید شده است که پس از حادثه ترور نیروهای امنیتی از محل وقوع جرم به درستی محافظت نکردند و در نتیجه بسیاری از شواهد از بین رفته است. انفجاری که دادگاه تأکید می کند انتحاری بود، اما هویت مهاجم مشخص نیست. بنابر حکم دادگاه دلایل کافی برای مرتبط دانستن رهبری حزب الله و دولت سوریه در ترور حریری وجود ندارد. البته بر پایه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تشکیل دادگاه بین المللی ترور حریری، این دادگاه نباید رهبران بلند پایه سیاسی و حکومتی را متهم بشناسد. شرط برخی کشورها برای وتو نکردن قطعنامه.
دادگاه رأی داد و من به نام خانواده شهید رفیق حریری و خانواده های همه شهدا و قربانیان حکم دادگاه را میپذیرم و خواهان اجرای آن هستم.
سعد حریری ضمن بیان این سخنان در پذیرش حکم از سوی خانواده حریری گفت اکنون حزب الله باید هزینه دهد، زیرا به گفته او شبکه عامل ترور مرتبط با این حزب است. تروری که بنابر حکم دادگاه سیاسی بود و پس از اصرار مقام‌های لبنانی برای خروج سوریه از خاک لبنان تصمیم به اجرای آن گرفته شد. موضوعی سیاسی که رفیق حریری مهمترین حامی آن بود. و پس از ترور حریری تحولات آنگونه پیش رفت که ارتش سوریه پس از 30 سال مجبور به ترک لبنان شد. اگرچه لبنان همچنان آرام نگرفته، اما نزدیکان رفیق حریری حکم دادگاه را دستاوردی بزرگ می دانند.
برای اولین بار در تاریخ فهرست بلندبالای ترورهای سیاسی لبنان، لبنانی‌ها حقیقت را فهمیدند و برای اولین بار عدالت حقیقی حکم کرد.
اکنون همگان در انتظار تأثیرات سیاسی حکم دادگاه بر تحولات لبنان و منطقه هستند، به ویژه اینکه زخم‌های لبنان از انفجار بزرگ بندر بیروت همچنان تازه است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره حکم دادگاه لاهه پیرامون پرونده ترور رفیق حریری همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و سیاسی از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، دادگاه بین‌المللی لاهه پس از بررسی پرونده ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان اعلام کرد که رهبری حزب الله و دولت سوریه در این ماجرا دخالت مستقیم نداشتند، در حالی که متهمان عضو گروه حزب الله بودند. آیا به نظرتون یک تناقضی وجود دارد در این میان؟
اگر تناقض نه، به هر حال رنگ سیاسی رو در تصمیم گیری دادگاه میشه رویت کرد. شما به خاطر دارید وقتی که قضیه انفجار 14 ماه اوت در بیروت پیش آمد، قرار بود 2 روز بعد از این ماجرا حکم دادگاه به صورت قطعی صادر بشه، ولی به علت ماجرایی که در بیروت پیش آمد این رسیدگی نهایی و اعلام حکم به تعویق افتاد. این نشون میده که دادگاه به هر حال ملاحظات سیاسی لبنان رو در نظر داره و اگر به دنبال احراز عدالت هست، به نوعی نمیخواد این عدالت جویی باعث تشدید وضعیت بحرانی در کشور بحران زده ای بشه که یقینا گروه های سیاسی در مورد حکم صادره حساسیت خواهند داشت و این حساسیت رو نشون میدن. همین که پسر حریری در جلسه به هر حال شکل سایبری حاضر میشه برای شنیدن حکم نهایی، نشون میده که حداقل خانواده حریری و اونهایی که اهل تسنن هستن نسبت به این حکم حساسیت دارن. بنابراین دور از عقل نیست که ببینیم به نوعی این حکم با ملاحظات سیاسی صادر شده و دست حزب الله لبنان رو و همینطور دولت سوریه رو به عنوان مداخله جویان مستقیم یا مباشرین این قتل دور نگه داشته از حکمی که صادر شده.
خب دادگاه اشاره کرده که حزب الله و دولت سوریه بیشترین سود سیاسی رو از این ماجرا بردن. چه نصیب این دو شد از این پرونده و ماجرای این ترور و این دادگاه؟
بذارید دیگه اشاره کوتاه بکنم به وضعیت سیاسی، بافت سیاسی لبنان که به نوعی دموکراسی قومی، دموکراسی مذهبی و تقسیم قدرت بر خطوط جدایی اهل تسنن، اهل تشیع و همینطور دروزی ها و مسیحی های لبنانه که این سیستم در لبنان کار نکرده و اگر یک گروه ضعیف شده گروه دیگری قوی شده و یا با مدیریت بهتری موقعیت خودش رو تحکیم کرده. در وضعیت کنونی حزب الله لبنان یک نیروی تأثیرگذار سیاسی است و یک نیروی تأثیرگذار نظامی است و این بخش دوم اهمیت داره در وضعیتی که ارتش ملی لبنان عملا تحلیل رفته. حالا میبینیم که حزب الله به یک قدرت تعیین کننده در سیاست لبنان تبدیل شده و این اتفاق در طول 15 سال گذشته افتاده، از زمان قتل آقای حریری در بیروت که گفته شد حزب الله و دولت سوریه در اون نقش داشتن، سوریه‌ای که به هر حال لبنان رو حیات خلوت خودش تلقی میکرد ولی حالا برای نگه داشتن حکومت فعلی در دمشق نیاز به کمک حزب الله هم داشت. ایران هم به هر حال حزب الله رو تبدیل کرده به یک نیروی تعیین کننده. این سه جناح یعنی جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان و دولت آقای بشار اسد در سوریه از تحولات منجر و یا نتیجه گیری شده از قتل آقای حریری سود مستقیم بردن برای تحکیم موقعیت خودشون در سیاست لبنان.
خب این احکام صادر شده لبنان و گروه ها و حزب های سیاسی رو در چه مسیری قرار خواهد داد در آینده؟
نمیدونم، شاید وقتی که به انفجار بیروت پیش آمد خیلی ها حدس میزدن که این رو باید در ارتباط با روز حکم دادگاه تعیین کننده سازمان ملل در ارتباط دونست، ولی من تصور نمی کنم که این حکم خیلی در وضعیت کنونی بحران زده لبنان تأثیر بیشتری داشته باشه. همه جناح ها الان به دنبال این هستن که این کشور فاجعه زده رو به نوعی به ثبات نسبی برسونن. البته تردید دارم، به هر حال همونقدر تردید دارم که بگم صدور این حکم میتونه وضعیت فاجعه بار امروز لبنان رو که منجر شده به کنارگیری دولتی که مورد حمایت سه جناح اصلی سیاسی بود وادار به کنارگیری کنه.
بسیار سپاسگزارم آقای تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. برگزاری جلسه نهایی دادگاه بین‌المللی لاهه برای به سرانجام رسوندن پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان و تبرئه حزب الله و دولت سوریه با ساب‌های فراوانی هم در میان کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی داشته. همکارم بیتا بختیاری از طریق اسکایپ با ماست که این موضوع دنبال کرده. بیتا چه گفتند کاربران؟
مهدی، به خاطر رابطه نزدیکی که حزب الله لبنان و دولت سوریه با جمهوری اسلامی دارن، طبیعتاً فضای مجازی فارسی زبان خیلی تحت تاثیر قرار گرفته. عده‌ای که هوادار جمهوری اسلامی هستند و به تبع هوادار حزب الله لبنان و حکومت سوریه هم محسوب میشن، استقبال کردن از رأی دادگاه لاهه. گفتن در طول این سالها یه عده‌ای می‌خواستن حزب الله رو مقصر نشون بدن و رأی دادگاه ثابت کرد که حزب الله بی‌گناهه و یه عده بسیار زیاد دیگه ای البته با تردید به رأی دادگاه لاهه نگاه کردن و گفتن دادگاه لاهه یا نخواسته یا به دلایل متفاوتی یا نتونسته یا نخواسته به دلایل متفاوتی، از جمله شرایطی که الان بیروت داره بعد از اون انفجاری که رخ داد، نخواستن کشور رو بیشتر در بحران فرو ببرن و در واقع مانع از یک جنگ داخلی شدن. یک کاربری به نام معین خزائلی نوشته انصافاً جمهوری اسلامی در صادرات هر چیزی ضعیف عمل کرده باشه، در صادرات مدل ترور خودسر پیشتازه. دادگاه پرونده رفیق حریری در لبنان 4 عضو ارشد حزب الله رو مسئول ترور شناخته، اما گفته رهبران حزب الله از طرح ترور خبر نداشتند و در اون نقش هم نداشتند، مثل قتل‌های زنجیره‌ای خودمون در ایران. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار هم نوشته دادگاه ویژه ترور رفیق حریری گفته هماهنگ کننده این ترور مصطفی بدرالدین فرمانده حزب الله بوده، ولی ما مدرکی دالی بر دخالت مستقیم رهبران این گروه در ترور پیدا نکردیم. پس بدرالدین هم خودجوش و خودسر ترور رو هماهنگ کرده مثل سایر برادرانشون در ایران. ناصر هم نوشته رفیق حریری در اول سال 2005 به همراه 21 نفر دیگه ترور شد، امروز که دادگاه حکمش رو صادر کرده 16 سال از اون موقع میگذره و هیچ کدوم از متهمین اصلی هم پیداشون نیست و این پرسش رو مطرح کرده که اصلا کل این ماجرا، حتی صدور رأی دادگاه بعد از این همه سال هم در واقع عجیبه.
20 طرفداران گروه حزب الله به رأی دادگاه لاهه چه واکنشی نشون دادن؟
همونطور که گفتم طرفداران هم به حال استقبال کردند و رأی دادگاه رو داله بر بیگناهی حزب الله لبنان دونستن. از جمله که کاربری به نام ابو فاضل نوشته، سر قتل رفیق حریری خیلی‌ها تلاش کردند بندازن گردن حزب الله تا سلاح رو از مقاومت بگیرن، اما اینا با رأی دادگاه به نظر ابو فاضل مفتضح شدن و حزب الله هم قوی تر شده. یک کاربر دیگه به نام روح سرگردان هم نوشته که در واقع از حسن نصرالله خواسته اگه واقعا تروریست نیستی و از تروریست ها حمایت نمی کنی بیا و مصطفی بدرالدین رو تحویل بده و اگر که اون تحویلش ندی رئیس تروریست ها هستی و به حال مردم لبنان خیلی تأسف خورده که به باور او تروریست ها دارن برشون حکومت میکنن.
ممنونم ویتا بختیاری از اینکه با ما همراه بودی.
خواهش میکنم.
در آینده نچندان دور خودروها بی نیاز از راننده می شوند. چین در یک رقابت سنگین با شرکت های آمریکایی به سرعت فناوری اتومبیل های خودران را توسعه می دهد. چندین شرکت بزرگ تکنولوژی در چین پروژه های آزمایشی اتومبیل های خودران از جمله روبوتاکسی را راه اندازی کردند. آنها امیدوارند با معرفی تاکسی های بی راننده مردم را به استفاده از این فناوری تشویق کنند. گزارشی ببینیم در این زمینه.
بعد از تاکسی های اینترنتی، حالا نوبت تاکسی های بیراننده است. چین برای تشویق مردم به استفاده از فناوری خودروهای بدون راننده سیستم روبوت تاکسی را راه اندازی کرده. شرکت های چینی امیدوارند عرضه این اتومبیل ها به صورت کرایه ای و به شکل تاکسی بتواند مردم را بیشتر به این فناوری جذب کند. هنوز سالها زمان باقی است تا اتومبیل‌ها موانع تکنولوژیکی و ایمنی را پشت سر بگذارند و بتوانند کاملاً خودران و بدون نیاز به دخالت انسان حرکت کنند. اما شرکت‌های چینی همچون بایدو، اوتو اکس و دیدی به تازگی در رقابت با آمریکا پروژه آزمایشی تاکسی‌های خودران را در شهرهای مختلف این کشور راه اندازی کردند.
دوره آزمایشی خیلی خوبیه، از انتظارات من هم فراتره. اول بر اساس گزارش هایی که خونده بودم فکر میکردم ماشین های خودران هنوز تکمیل نشدن و نرم افزارشون هنوز به اندازه کافی باهوش نیست، ولی این بار تو دوره آزمایشی به نظرم خیلی روان بود و طراحیش ساده و قابل فهمه.
پروژه روبوتاکسی با هدف جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در زمان رانندگی شکل گرفته تا شرکت‌های چینی بتوانند امنیت این اتومبیل‌ها را بیشتر کنند. مشتری با استفاده از اپ گوشی همراه دیدی مسیر مورد نظرش را انتخاب می‌کند. اتومبیل ولوو به صورت خودکار با کمک رادار متحرک روی سقفش حرکت می‌کند، راهنما می‌زند، می‌پیچد، سرعت می‌گیرد و ترمز می‌کند. با این حال در بعضی مواقع راننده کمکی نیز دخالت می کند.
تقریبا در کل رانندگی راننده کمکی به فرمون دست نمی زنه و حتی رو گاز و ترمز هم پا نمی زاره. دلیلش هم اینه که سیستم اونقدر هوشمنده که بیشتر موقعیت ها رو می تونه کنترل کنه. ما یه راننده هم برای اطمینان داریم تا مثل فرشته نگهبان فقط در صورت نیاز موارد ایمنی رو بیشتر رعایت کنه.
با وجود اینکه محققان میگویند هنوز محدودیت‌های هوش مصنوعی بیشتر از آن است که بتوان به این زودی به اتومبیل‌های کاملا خودران اطمینان کرد، اما شرکت‌های چینی برآورد می‌کنند تا 2 یا 3 سال آینده خودروهای بدون راننده وارد خیابان‌ها شوند.
ما در تلاشیم مشکلات کمی که هنوز مونده رو حل کنیم. به آینده هم امیدواریم. ما به زودی به جایی میرسیم که میتونیم تجربه ایمنتر از یک راننده واقعی رو عرضه کنیم.
شرکت بایدو در بیش از 10 شهر در چین از جمله پکن مشغول آزمایش اتومبیل‌های خودران است. شرکت دیدی نیز اعلام کرده است تا 10 سال آینده بیش از 1 میلیون اتومبیل خودران را روانه خیابان‌ها می‌کند.
بیش از 70 روزنامه‌نگار در نامه سرگشاده به شکایت اداره حقوقی مجلس شورای اسلامی از 2 خبرنگار اعتراض کردند. اداره حقوقی مجلس، یاشار سلطانی مدیر مسئول سایت معماری نیوز و صدرا محقق دبیر سرویس اجتماعی روزنامه شرق رو به اتهام زنی علیه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس متهم کرده. همراه بشیم با فرج سرکوهی روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت برای گفتگو. آقای سرکوهی، در این نامه به چه مواردی اشاره شده؟
خب من مقدمتا این توضیح رو بدم که البته همه هم می‌دانند که روزنامه نویسی و ژورنالیسم رو در ایران از همون آغاز تا حالا در 40 سال گذشته به روزی انداختند که در واقع دیگه ما هیچ نشانی از روزنامه نویسی مستقل نمی‌بینیم. حتی روزنامه نویسی جناحی رو هم تحت فشارهای گوناگون قرار میدن و بعد هر کسی، حالا نه تنها وزارت ارشاد، قوه قضاییه، نهادهای امنیتی به خودشون حق میدن که علیه روزنامه‌نویسان اقدام بکنن، بلکه دیگه الان هر کسی هم این حق رو به خودش میده، از امامان جمعه بگیر تا نمیدونم رئیس کلانتری فلان محل. حالا یک مدعی جدیدی هم پیدا شده، اداره حقوقی مجلس. این هم به اصطلاح به صف کسانی پیوسته که خواهان زندانی کردن روزنامه‌نویسان میشن. ما میدونیم که یه پرونده هست که آقای محمد باقر قالیباف، شهردار اسبق تهران و رئیس کمونی مجلس، متهم هستش که 65 میلیارد تومان رشوه داده به نمایندگان مجلس برای که اون پرونده تحقیق و تفحص شهرداری رو به اصطلاح دنبال نکنن. این پرونده خیلی جدی هست، به طوری که خود سخنگوی قوه قضاییه ایران هم گفته که یک نماینده سابق مجلس رو دستگیر کردن به همین دلیل که رشوه، به حساب اتهام رشوه گرفتن و غیره و غیره. حالا طبیعتاً روزنامه‌ها هم این مسئله رو به اصطلاح باستاب دادن، پوشش دادن، خبرهای در این مورد منتشر کردن، از جمله یاشار سلطانی و صدرا محقق و همچنین وحید اشتری در فضای مجازی و اون 2 نفر در فضای رسانه‌ای. حالا در این مورد نوشتن، اخبار رو به اصطلاح پوشش دادن. حالا اداره حقوقی مجلس آمده اینها رو متهم کرده به اینکه اولا نشر اکاذیب کردین، دوما افترا زدین و سوما مجلس رو تخریب جایگاه مجلس. به این اتهامات از اینها شکایت کرده. حدود 70 روزنامه‌نویسی که اعتراض کردن به این مسئله گفتن که اولا این پرونده باید در قوه قضاییه بررسی بشه حتی طبق قوانین ایران و بعدم این حق روزنامه‌نویسان هستش که اخبار که مقامات اعلام کردن مثل سخنگوی قوه قضاییه رو پوشش بده و بعدم اصلا اداره حقوقی مجلس چه جایگاه حقوقی داره که علیه روزنامه‌نویسان اقدام بکنه، به فرض هم که کسی مثلا به یک نماینده مجلسی درباره اون نشر اکاذیب کرد، این کار قوه قضاییه هستش. بنابراین به این مسئله اعتراض کردن و بعد و گفتن که این یک فضای تهدیدآمیزی است که مغایر اصول آزادی رسانه است.
آقای سرکوهی، فساد اقتصادی از مسائل عمده و روز ایرانه. آزادی رسانه ها در این عرصه چه نقشی داره؟
ببینید، فساد نهادینه شده یه اقتصادی که در ایران دیگه همه میگن که وجود داره، یعنی فساد به این مورد و اون مورد محدود نمیشه بلکه فساد از ساختار برمیخیزه و این ساختار مدام فساد ایجاد میکنه، یکی از دلایل اصلی این تسلط این فساد یا نهادینه شدن فساد اقتصادی این ازش که آزادی رسانه ها وجود نداره. وقتی که رسانه ها آزاد باشن، نه فقط آزاد باشن، وقتی که گردش اطلاعات و اخبار در جامعه آزاد باشه، یعنی اطلاعات در اختیار رسانه‌ها گذاشته بشه، ما می‌دونیم در اینجا اینجوری هست، مجلس، همه به اصطلاح نهادهای دولتی و غیر دولتی و غیره موظف هستن که اطلاعات رو باز و شفاف در اختیار رسانه‌ها قرار بدن و رسانه‌ها گروه‌های تحقیقی درست می‌کنن، دنبال می‌کنن، تحقیق می‌کنن و بسیاری از فسادهای اقتصادی که در اروپا رو میشه رو رسانه‌ها کشف می‌کنن و بعد افکار عمومی واکنششون میده و بعد اون به اصطلاح دادگاه تشکیل میشه، اون مقامات استعفا میدن یا غیره و غیره. حالا وقتی این آزادی رسانه ها اصلا نیست، اصلا یک فضایی به وجود می آید که افراد تشویق بشوند که فساد رشوه بگیرن یا دزدی بکنن یا نمیدونن پورسان بگیرن، چرا که این هیچ جا منعکس نمیشه. اینها مطمئن هستند که مگر در موارد که اختلافات باندی هست و دعواهای باندی و جنایی می شود، در غیر این صورت در رسانه ها چیزی منعکس نمی شود. آزادی رسانه ها رو همه نهادها، حتی بانک بین المللی که به اصطلاح یک نهاد صرفا اقتصادی هست، معتقد است که تضمین سرمایه گذاری، تضمین گردش سرمایه، تضمین گردش اقتصادی آزادی رسانه است. یعنی حتی اونها هم میگویند که تنها راه به صورت که تضمین بشود که چرخه اقتصادی سالم بمانه از تشویق به سرمایه‌گذاری بشن سرمایه‌گذاران و غیره، آزادی رسانه است تا هر جا فساد هست کشف بکنن، منعکس بکنن و جامعه رو مطلع بکنن و در نتیجه این یکی از مهمترین اهرم‌ها میشود برای جلوگیری از فساد اقتصادی. اما در ایران متاسفانه برعکس این وجود دارد.
سپاسگزارم آقای سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما متشکرم.
حدود 4 ماه پیش جنگل‌های شمال اوکراین دچار حریق شد و به طبیعت این منطقه آسیب زیادی رسید. این آتش سوزی تا نزدیکی بقایای نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل هم رسید. حالا با پایان این آتش سوزی روند بازگشت حیوانات بومی و رشد دوباره پوشش گیاهی این منطقه هم آغاز شده. گزارشی ببینیم از این منطقه.
اینجا چرنوبیل است. 1 ماه بعد از آتش سوزی و 34 سال بعد از فاجعه اتمی، آتش سوزی در جنگل‌های شمال اوکراین اوایل ماه آوریل شروع شد و بیش از 1 ماه ادامه داشت. آتش که تا نزدیکی نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل رسیده بود، با تلاش ماموران آتش نشانی و باران خاموش شد. بیش از 40,000 هکتار از جنگل‌های این منطقه و 10 روستای متروکه در آتش از بین رفت. حالا کم کم زندگی به جنگل‌های سوخته چرنوبیل برمی‌گردد. آتش گسترده به حدود 1 کیلومتری نیروگاه هسته‌ای رسیده بود. با این حال مقامات اوکراین اعلام کرده اند تشعشعات رادیواکتیو این منطقه افزایشی نداشته و خطری مردم را تهدید نمی‌کند. اما حیوانات کوچک مانند خرگوش‌های وحشی، مار و دیگر خزندگان آنقدر خوششانس نبودند و سرنوشتی شبیه به هزاران کوالا در آتش سوزی اخیر استرالیا داشتند.
великі тварини, птахи, вони переважно більшості уникнули.
حیوانای بزرگ و پرنده‌ها تونستن از مرگ فرار کنن، چون برخلاف کوالاها میتونن سریع بدون. وقتی آتش شروع میشه، دود و شعله‌ها و نیروهای امداد حیوانا رو میترسونن و از محل دور میشن.
فعالان محیط زیست میگویند هنوز برای تخمین خسارت وارد شده زود است، اما بیشترین آسیب به جنگل‌های مخروطی وارد شده است. رشد دوباره درختان سوزنی زمان زیادی لازم دارد. با این حال بیشتر جنگل‌ها و پوشش گیاهی منطقه سالم مانده اند.
اینجا 1 منطقه حفاظت شده ملی است و می‌خوایم بیشترش به صورت طبیعی ترمیم بشه. 5 تا 6 سال دیگه این درخت‌ها می‌افتن، ولی باز هم بخشی از اونها باقی میمونن. تو محیط جنگل شرایط برای رشد دوباره و بازسازی پوشش گیاهی فراهمه.
برآورد میشود که آتش سوزی در نتیجه زمستان خشک پارسال و بهار کمباران امسال اتفاق افتاد و گرمای هوای بهار موجب گسترش سریع شعله ها شد. محققان میگویند با گرم شدن زمین باز هم احتمال آتش سوزی های این چنین فراگیر وجود دارد.
این اتفاقات با تغییرات آب و هوا برای ما میتونن تهدیدی جدی باشن. با اینکه این آتش سوزی ها بیشتر در آمریکا، جنوب اروپا و نواحی مدیترانه اتفاق میفته، لازمه که ما هم کل سیستم کنترل، پیشگیری حریق و روش امدادرسانی نیروهای اضطراری رو تغییر بدیم.
دود این آتش سوزی گسترده به کیف، پایتخت اوکراین هم رسیده بود. بیش از 1000 آتش نشان و هواپیمای امداد برای مهار این آتش تلاش کردند. این سانحه در منطقه بحران زده چرنوبیل اتفاق افتاد. حادثه اتمی چرنوبیل در سال 1986 میلادی رخ داد و موجب آلودگی بخش بزرگی از اروپا شد. تا امروز محدوده ای به شعاع 30 کیلومتری از نیروگاه متروک و خالی از سکنه مانده است.
خب فدراسیون جهانی فوتبال شکایت مارک ویلموت سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران رو تایید کرده و این کشور باید 6,200,000 یورو به او بپردازه. موضوعی که با اعتراض نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و هواداران فوتبال مواجه شده. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی از کوپنهاگ دانمارک برای گفتگو. مهدی، وکلای فدراسیون فوتبال بر این باورن که رأی عادلانه نیست و میتونه با شکایت به دادگاه حکمیت ورزش تغییر کنه. آیا امیدی هست؟
درود مهدی، همچنین
بینندگان محترم رادیو فردا، همون داستان همیشگی، رأی رو فیفا صادر میکنه و بعد عنوان میشه که ناعادلانه است، به دادگاه حکمیت میره و اونجا هم ایران رأی رو میبازه و هزینه های دادرسی، طرف مقابل، وکلای تیم مقابل، همه رو باید باز ایران بپردازه. یعنی فقط یک مدت زمانی پرونده به تأخیر میفته و افزون بر اون مبلغ بیشتری رو هم ایران متضرر میشه. مطالبی هم که داره عنوان میشه تو یک جو احساسی مبنی بر این که سر ایران کلاه رفته، تیم حقوقی ایران خوب ظاهر نشده، اصلا موضوع پیچیده ای نیست. قراردادی منعقد میشه، هر مبلغی، و اگر اون مبلغ در مدت مقرر پرداخت نشه، طبق قوانین فیفا مربی میتونه به فیفا شکایت کنه و همین اتفاق صورت گرفته. حالا به هر طریقی این قرارداد نوشته بشه، ایران پول رو نپرداخته و در اون مدت زمانی هم که ویلموتس مدام اشاره میکرد که من پولی نگرفتم، بارها هشدار داده شد که میتونه به فیفا شکایت کنه و قبل از بازی با بحرین تیم رها کرد، بعد رفتن برش گردوندن و در نهایت فدراسیون فوتبال ایران مارک ویلموتس رو سوق داد به سمت شکایت. نتیجه شکایت هم کاملا محرزه که ایران باید این مبلغ رو به طور کامل بپردازه به ویلموتس.
مهدی، چه کسانی در انعقاد قرارداد با مارک ویلموتس نقش داشتن، حالا به غیر از آقای تاج؟
در کنار آقای تاج، سفیر جمهوری اسلامی در بلژیک در زمان توافق و انعقاد قرارداد حضور داشت و حتی جالبه که خبر رسمی توافق رو هم توییتر سفارت جمهوری اسلامی در بلژیک اعلام کرد و مسئولیت مشخصا با اونا، ضمن اینکه اسم فردی به نام بهروز زنجانی هم در صدا و سیما مطرح شد که از قضا او چهره ایه که با آقای کیروش هم در ارتباط بوده، در کنار کیروش هم بوده، بعد در کنار ویلموتس هم بوده، ولی در نهایت کسی که قرارداد رو بسته و منعقد کرده فدراسیون فوتباله و کسی که به تعهدش عمل نکرده در این زمینه باز فدراسیون فوتباله. منتها مهدی، اتفاقی که اینجا افتاده اینه که چون ویلموتس نتیجه نگرفته، خب نارضایتی ها از او هم هست. اگه برعکسش رخ میداد، یعنی اگر ایران میتونست بحرین و عراق رو ببره، همون جمله همیشگی که هوادارا میگن هر چقدر گرفته نوش جونش، ولی الان که تیم ملی ایران ناکام مونده، خب سویه انتقادات به سمت او هم هست، ولی میدونیم که برای فیفا، برای دادگاه حکمیت اصلا مهم نیست که چه نتایجی رقم خورده، اونها قرارداد و توافق فیما بین رو مد نظر قرار میدن.
خب ویلموتس اولین مربی خارجی نیست که شکایتش توی فیفا به نتیجه میرسه. برانکو، شفر، کالدرون، کیروش، خیلی ها بودن، حتی بازیکنان بیشماری هم بودن. همین حالا هم پرونده های دیگه در جریانه. چرا وقتی باشگاه ها و فدراسیون فوتبال ایران بازنده همیشگی پرونده های شکایت به فیفا هستند، تغییری در روند انعقاد قراردادها ایجاد نمیشه؟
واضحه که مدیران باشگاه و مقامات فدراسیون تو عقد قرارداد با گزینه‌های خارجی، بدون در نظر گرفتن اینکه خب این رقم سنگینه، ما بودجه نداریم، نمیتونیم به تعهداتمون عمل کنیم، اونها اون چه که ازش به عنوان کمیسیون و حق قرارداد و غیره یاد میشه بهره‌مند هستن. و عجیبه که مثلا نمایندگان مجلس الان معترض شدن در حالی که خب از اون 20 میلیون دلاری که به حساب ایران بابت درآمدهای جام جهانی واریز شد، مشخصا حدود 9 میلیون دلارش مشخص نیست کجا هزینه شده، چرا اونها بررسی نشد؟ چرا به اونها اهمیتی داده نشد؟ یا همونطور که اشاره کردی، مربیان متعدد خارجی که همه شکایت کردن به فیفا، همه برنده شدن، از این به بعد هم باز پرونده‌های دیگه‌ای الان در جریان، اونها هم برنده خواهند شد. ولی توی ماجرای ویلموتس هم یک خبرسازی داره صورت می‌گیره، هم به خاطر ناکامی تیم ملی افکار عمومی هم تهییج میشه، در حالی که واقعیت ماجرا ناکارآمدی وزارت ورزش جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون فوتبال مشخصا و آقای تاج که بدون پاسخگویی سمت خودش رو ترک کرد و الان هم پاسخگو نیست در این زمینه.
ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
بسیار بسیار سپاسگزارم ازتون که امروز چهارشنبه هم بیننده و شنونده صبحانه با خبر از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.